دوره بازترجمه اصول فلسفه حق بند 83. حق در مقام چیزی مشخص و جزئی و بنابراین متکثر در تقابل با عمومیت و بساطتش که به نحو فی نفس وجود دارد، از صورت یک جلوه برخوردار می شود. چنین جلوه‌ای یا به نحو فی نفسه و بی واسطه حاضر است و یا اینکه از سوی ذهن فاعل به منزله جلوه و یا به منزله چیزی تماماً پوچ و باطل مقرر می شود. باطل بدون غرض و یا باطل مدنی، غبن و افساد. افسوده. در نتیجه باطل جلوه ذات است که خود را به منزله چیزی مستقل مقرر می دارد. اگر جلوه تنها به نحو فی نفسه و مزمر حاضر باشد و لنفسه و آشکار نباشد، یعنی اگر باطل به عقیده من حق باشد، باطل بدون غرض است. در اینجا جلوه تنها از منظر حق وجود دارد و نه از منظر من. دومین نوع باطل غبن فریب است. در این مورد باطل از منظر حق فی نفس جلوه نیست، بلکه آنچه که رخ می دهد آن است که من جلوه ای ایجاد می کنم تا دیگری را فریب دهم. زمانی که دیگری را فریب می دهم، حق در نظر من یک جلوه است. در مورد اول باطل از منظر حق یک جلوه بود. در مورد دوم حق از منظر من تنها یک جلوه است، یعنی از منظر باطل. در نهایت سومین نوع باطل افساد است. این افساد هم فی نفسه و هم برای من باطل است. اما در این مورد من باطل را اراده می کنم و حتی از جلوه حق استفاده نمی کنم. انتظار نمی رود شخص دیگری که افساد علیه او صورت گرفته است، باطل را که به نحو فی نفسه لنفسه وجود دارد، حق در نظر بگیرد. تفاوت میان افساد و غبن آن است که در دومی حق باز هم در قالب فعل و عمل تصدیق می شود و این تصدیق به همان نسبت در افساد غایب است. توضیحات مترجم. برای درک این جمله که باطل جلوه ای از حق است، باید به مرور گذشته بپردازیم. هگل در بند 29 در مورد رابطه اراده و حق نوشت: به طور کلی حق آن موجودیتی است که موجودیت اراده آزاد باشد. و در بند 30 چنین گفت: حق موجودیت مفهوم مطلق و یا موجودیت آزادی خودآگاه است. از آنجا که تعریف هر مفهومی روشن کردن نسبت آن با سایر مفاهیم است، می توان گفت حق هر موجودیتی است که اراده آزاد در مسیر تحقق آزادی خیش به خیش می دهد. از طرف دیگر هگل در بند 33 حق را به سه قلم رو تقسیم کرد. الف، اراده بی واسطه است، بنابراین مفهوم آن مجرد است. برای مثال مفهوم شخصیت مندی و موجودیت آن یک امر بیواسطه خارجی است. این قلمرو حقوق مجرد و یا سوری است. ب. اراده از موجودیت خارجیش به درون خود انعکاس یافته، یعنی در خود تأمل کرده و خود را به منزله تفرد ذهنی در مقابل امر عمومی معین ساخته است. امر عمومی که تا حدی چیزی درونی است، یعنی امر خیر، و تا حدی چیزی خارجی است، یعنی عالم در دسترس، و این دو جنبه از مثال تنها با واسطه یکدیگر وجود دارند. مثال در حالت تفرقه و یا ظهور مشخص خود، حق اراده ذهنی در ارتباط با حق عالم و در ارتباط با حق مثال، اما مثالی که تنها به نحو فی نفسه وجود دارد، قلمرو اصول اخلاقی. جیم، وحدت و حقیقت این دو مرحله مجرد. مثال اندیشیده خیر که هم در اراده درون نگر و هم در عالم واقع خارجی محقق شده است، به طوری که آزادی در مقام جوهر به همان اندازه که به منزله اراده ذهنی ظهور دارد، به منزله فعلیت و ضرورت نیز ظاهر است. مثال در ظهور فراگیرش به نحو فی نفسه لنفسه، یعنی قلمرو حیات اخلاقی. او همچنین بیان کرد که اصلی که بخشمندی بالا را تعیین می کند، از منظر نظری پیش فرض گرفته شده است. این اصل همان اصلی است که بر مبنای آن منطق به سه بخش مکتب وجود، مکتب ذات و مکتب مفهوم تقسیم می شود. بعداً در مورد این تقسیم خواهم نوشت. اما به طور مختصر می توان چنین گفت که در فلسفه هگل حقیقت و در نتیجه هر مفهومی چیزی است که با واسطه علم و عمل خود خود را محقق می سازد. حقیقت در ابتدا حاضر است اما به نحو بیواسطه و به همین دلیل می تواند غیر از حقیقت خود باشد. در مرحله دوم حقیقت در خود تأمل می کند و خود را با وساطت غیر خود بالفعل می سازد. اما این نیز کافی نیست. در مرحله سوم حقیقت تقابل میان خود و غیر خود را از بین می برد و با وساطت خود خود را در خارج از خود محقق می سازد. اراده آزاد نیز یکی از مفاهیم و حقایق عالم است و در نتیجه از این سه مرحله گذر خواهد کرد. اراده در تلاش جهت تحقق آزادی خیش به آن، یعنی آزادی خیش، موجودیتی می بخشد که این موجودیت در هر مرحله‌ای متفاوت از مراحل دیگر است. و همین دلیل حق به سه قلمرو حقوق مجرد، اصول اخلاقی و حیات اخلاقی یا عرفی تقسیم می شود. هر کدام از این قلمرو برای تحقق جامعه ای آزاد ضروری هستند. در مرحله اول، هنگامی که اراده بیواسطه است، موجودیت آزادی آن یک امر بیواسطه خارجی است. این بدین معنی است که آزادی اراده در این مرحله امری است عینی. این اراده به نحو بیواسطه و مستقیم و بدون وساطت هر نوع محتوایی به خود رجوع می کند و این مسئله شخصیتمندی را تشکیل می دهد. این بدین معنی است که هر انسانی در جامعه باید یک شخص به حساب آید و از حقوقی عینی برخوردار شود. این حقوق عینی موجودیت آزادی اراده هستند. حال در بند 40 می بینیم که این موجودیت سگانه است. الف، تصرف که مالکیت است. آزادی در اینجا به طور کلی آزادی اراده مجرد است یا آزادی یک شخص متفرد که تنها با خود مرتبط می شود. بند 40. اگر شخص، یعنی اراده‌ای که بیواسطه به خود رجوع می کند، به تنهایی در نظر گرفته شود، موجودیت آزادیش شامل حق او جهت تصرف و تملک امور برون افتاده می شود. ب. شخص با متمایز ساختن خود از خود، با ایجاد تمایز و مغایرت میان خود، خود را به یک شخص دیگر مرتبط می سازد. این دو شخص مسلماً تنها در مقام مالک برای یکدیگر موجودیت دارند. این همانی فی نفسه آن دو بدین طریق ظهور می‌یابد که آنها با اراده مشترک و با رعایت حقوق همدیگر مایملک خود را به دیگری واگذار می‌کنند، یعنی از طریق یک عهد. بند 40. همانطور که قبلاً نیز به کرات اشاره شده است، هر چیز برای این همانی با خود مجبور است درون یک تمایز به سر ببرد. در اینجا نیز اراده بیواسطه یا شخص ضرورتاً با شخصی دیگر ارتباط برقرار می کند. در این زمان شخص آزادی خود را از طریق یک عهد اثبات می کند. درون یک عهد اراده ضمن آنکه مقام خود را به عنوان مالک حفظ می کند، ضمن حفظ موجودیت آزادی خود در مرحله پیشین، نشان می دهد که برای آزادی خیش به امور خارجی و برون افتاده وابسته نیست. عهد مالکیت را درون خود حفظ و رفع می کند. ضمن حفظ آن و برطرف ساختن نقایص آن، آن را به مرتبه ای متعال‌تر منتقل می کند. جیم اراده اگر در ارجاع به خود، آنطور که در الف شاهد آن هستیم، نه با اشخاص دیگر که در درون خود ناسازگاری و مغایرت داشته باشد، یک اراده مشخص است که با خود در مقام اراده‌ای که به نحو فی نفسه لنفسه وجود دارد متفاوت است و در تقابل با آن قرار می‌گیرد. این وضعیت امر باطل و افساد را تشکیل می‌دهد. بند 40. در مرتبه بعد اراده با خود سر ناسازگاری دارد. موجودیت و تحقق آزادی چنین اراده‌ای که در تقابل و مغایرت با اراده‌ای قرار دارد که به نحو فی نفسه لنفسه آزاد است، امر باطل و افساد را می سازد. باطل نیز همانند حق موجودیت آزادی اراده است، اما اراده‌ای که در تقابل با خود قرار دارد. به همین دلیل است که هگل باطل را جلوه حق اعلام می کند، اما جلوه‌ای که حقیقت آن این است که پوچ و خالی است و اینکه حق از طریق سلب این سلب خیشتن خود را مجدداً وضع می کند. حق از طریق این فرایند وساطت خیشتن که در ضمن آن از سلب خود به خود باز می گردد، به خود همچون امری بالفعل و معتبر تعین می بخشد، در حالی که در ابتدا صرفاً فی نفسه و چیزی بیواسطه بود. بنده 82. یک نکته دیگر مانده است که باید روشن شود. او در بنده 81 چنین می نویسد: استحاله به باطل به دست یک ضرورت عالی منطقی انجام می گیرد. این ضرورت که عناصر مفهوم، در اینجا عنصر حق فی نفسه و یا اراده در مقام امر عمومی و عنصر حق در ظهور خود که صرفاً تشخص اراده است، باید همچون عناصری مقرر شوند که لنفسه غیر از یک دیگرند. چرا استحاله به باطل ضرورت دارد؟ قبلا گفته شد که اراده آزاد اراده است که خود را با وساطت علم و عمل خود مقرر می دارد. در نتیجه اراده ای که بیواسطه حاضر است هنوز اراده حقیقتا آزاد نیست. این اراده یعنی عنصر حق در ظهور خود که صرفا تشخص اراده است، باید با اراده حقیقتا آزاد یعنی عنصر حق فی نفسه و یا اراده در مقام امر عمومی مغایرت داشته باشد، چرا که اراده حقیقتا آزاد دقیقا از طریق رفع و سلب همین مغایرت است که به تحقق و تقرر آزادی خیش نائل می آید. اراده‌ای که تا پیش از این بیواسطه حاضر بود، در اثر این مغایرت و ناسازگاری به درون خود باز می‌تابد و در خود تأمل می‌کند. در واقع باطل مرحله‌ای است که میان قلمرو حقوق مجرد و قلمرو اصول اخلاقی قرار دارد و آن دو را به یکدیگر متصل می‌کند. به عبارت دیگر باطل مرحله‌ای است که حق را به مرتبه متعال‌تر منتقل می‌کند. تا پیش از این موجودیت آزادی اراده در اموری خارجی و عینی یافت می‌شد، اما پس از اینکه اراده در خود تأمل می‌کند، آزادی خیش را درون خود می‌جوید. پس از این نیات و مقاصد اراده در تحقق آزادی اراده نقش خود را ایفا می‌کنند. اما برای فهم دقیق جمله بالا باید تمایز میان ساحت مفهومی و ساحت واقع را نیز در نظر داشت. پیش از این نیز در مبحث عرضه با این مسئله برخورد کردیم. در آنجا چنین گفته شد که عرضه و خلاص شدن از ملک حقیقت تصرف و استفاده است. به عبارت دیگر، اراده بدون عرضه ملکی که تصرف کرده است آزاد نخواهد بود. اما همان زمان اشاره شد که این بدین معنی نیست که من هر چیزی را که امروز می خرم حتما باید فردا بفروشم. من می توانم خانه‌ای بخرم و برای همیشه در آن ساکن شوم. این مسئله فقط به این معنی است که بدون وجود مفهوم عرضه، مفهوم مالکیت ناقص خواهد بود و در تقابل با آزادی اراده قرار دارد. در اینجا نیز همین مسئله برقرار است. زمانی که گفته می شود اراده بیواسطه باید با اراده حقیقتاً آزاد مغایرت داشته باشد، بدین معنی نیست که در ساحت واقع افراد انسانی ضرورتاً به باطل روی خواهند آورد. اما مشخص است که در ساحت واقع امکان چنین چیزی وجود دارد و این به این دلیل است که در ساحت مفهومی اراده بیواسطه ضرورتاً با اراده حقیقتاً آزاد در تقابل قرار می‌گیرد.